مطلق با اطمینان صحبت میکنید.
قطعا همین بوده. دلیلش هم اینه که وقتی شما خطر رو توی فضای واقعی میبرید بالا و ارائه کالای قاچاق در فضای واقعی با ریسک های بیشتری مواجه میشه، قاعدتا کسی که دنبال سود از این منشأ هستش میل میکنه به سمتی که پنهان کاریش بیشتر باشه. اگر شناسایی شده باشه، براش پرونده ای تشکیل شده و ظن به قاچاقش برده شده باشه، خب یک پرونده است. پرونده قاعدتا ارائه شده به سمت دستگاهی که مسئول برای بررسیش. اون کالا دیگه در اختیار بازرگان یا اون عرضه کننده نیست، اون قاچاقچی نیست، حالا اسم بازرگان هم نباید بیاریم، در اختیار اون عرضه کننده نیست. پس بر همین نبایستی بگیم کالاهایی که کشف شده و ظن به قاچاقش میره. ولی قاعدتا وقتی که بستر رو خطرناک میبینن برای عرضه این کالاها و فشاری که اومده به سطح واقعی، آقایون میل میکنن به سمتی که بتونن با هویت پنهان، با ورود آسانتر توی فضا، با ارتباط سهل‌تر با مخاطب، این کالای خودشون رو به نحوی عرضه کنن و ارائه کنن. وقتی که توی فضای مجازی یک سایتی میره بالا، یک درگاهی میره بالا برای ارائه نوعی از خدمات، نوعی از کالاها، ممکنه ما به اون سامانه و یا به اون فضای مجازی مجوزی رو ارائه بکنیم که آقا شما این مجوز رو اخذ کردی، تایید شدی برای ارائه کالاها. حالا سوال اساسی اینجاست، آیا کالاهایی که از طریق این بستر، از طریق این درگاه داره ارائه میشه، همگی 100% حقوق ورودی خودشون رو پرداخت کردن، تشریفات قانونی رو دقیقاً طی کردن؟ برای اینکه ما بتونیم به این درجه از اطمینان برسیم که این اتفاق میفته، باید یک سری از مراحل رو طی بکنیم و اقداماتی که توی قانون مرز با قاچاق کالا از و تمهیداتی که در آیین‌نامه مواد 56 این قانون اندیشیده شده، یکی از موارد و ابزاری رو در اختیار قرار میده تحت عنوان شناسه کالا و شناسه رهگیری، که از هم دیگه دو مفهوم جدا هستن ولی مرتبط در برخی موارد. این شناسه کالا و شناسه رهگیری در صورت استعلام در هنگام خرید به عنوان یک ابزاری که میتواند یک درجه اطمینان بالایی رو برای خرید کننده و مصرف کننده به وجود بیاره، کالایی که داره خریداری میشه حتما کالایی که قاچاق نیست، جزء دستور کار وزارت صنعت معدن و تجارت هست. کارگروهایی رو تشکیل دادن و بر اساس اولویت بندی طبق ماده 13 قانون مرز با قاچاق کالا و ارز داریم میریم به این سمت که انشالله اون کالاها شناسه دار و هویت دار بشه.
بله.
یکی از موارد و ابزارها برای اینکه کالای قاچاق ارز نشه، به غیر از اینکه شما فضا رو مجوزدار میکنید، بایستی اون کالایی که توی اون فضا داره مبادله میشه هم مورد تایید و صحت قرار بگیره.
بله.
مثلا در ماده 13 قانون 3 تا شاخصه نام برده شده برای مبارزه با کالاها و شناسه دار کردنش. یکی از شاخصه ها اینه که اولویت بندی انجام بشه. خود وزارت صنعت معدن و تجارت در اولویت بندی مبارزه با کالاهای دخانی و سیگار 23 مارک تجاری و برند رو در حوزه سیگار اعلام کرده که آقا اینها کاملا قاچاق هستن. وقتی که اعلام میشه کاملا قاچاق هستن، به تمام اتحادیه و صنف‌های مربوطه اعلام میشه و ابلاغ میشه، دیگه انتظار این نمیره که اون کالا با همون مارک تجاری توی یک فضای مجازی عرضه بشه. در حوزه تلفن همراه هم همینطوره، برخی برندهای تلفن همراه هستن که کاملا قاچاق و محرزه که قاچاقن. برای همین وقتی میگیم بایستی یه سری کنترل ها وجود داشته باشه، این کنترل رخنمون شده قاعده ای به نام قانون تجارت الکترونیک که بر اون اساس این صنف ها در این سایت ها دارن فعالیت میکنن، بهشون میگه که آقا بر اساس این کنترل شما نباید این مارک تجاری از تلفن همراه رو ارائه کنی، برخورد و بر اساس هماهنگی ها و بر اساس قواعد بایستی انجام بده. من یک نکته خدمت شما عرض بکنم، ببین دنبال چیم. 1371 اینترنت وارد ایران شده. قانون جرایم رایانه‌ای ما مربوط به 388. شما تو خود قانون جرایم رایانه‌ای خلأ 17 ساله دارید. به این نکات ما باید حتما اشاره بکنیم و توجه بکنیم و قطعا قوانین باید به روز رسانی بشه. برای همین عرض میکنم فقط قانون نیست، فقط هماهنگی یا همکاری دستگاه ها صرفا نیست، تمامی این وجود باید کنار هم دیگه بشینه، چون فضا فضاییه که حادث شده و ما افتادیم توش.
آقای دکتر نوری‌خواه مهمان محترم امروز برنامه ما هستن، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. با ایشون درباره اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری در مبارزه با قاچاق صحبت می‌کنیم. ایشون از نبودن زیرساخت فناوری که دلیلی بر قاچاق آسانه‌دار و سایر محصولات هست با ما حرف زدن، که گفتن البته الزام داره با توجه به نمونه‌هایی که برشمردن و گفتن میتونست اگر مستمر باشه موفق باشه. منتها اجازه بدید که از نوع توسعه این فناوری‌ها با ایشون حرف بزنیم که بعد به چه شکل باشه که مستمر باشه، موفق باشه، و عملکرد دولت هم در توسعه این زیرساخت‌ها مد نظر هست که اگر به چه شکل باشه میتونه کمک کنه برای تسهیل این شرایط. آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
در موضوع مقابله با قاچاق خب دستگاه‌های مختلفی مسئولیت دارند و تو این حوزه فعال هستند. یکی از دستگاهایی که تو این حوزه فعال گمرک هست که البته در سالهای اخیر تلاشایی رو هم داشته که در حوزه فناوری اطلاعات بتونه فناوری نوین رو به کار بگیره. مثلا مواردی که گمرک اعلام کرده و گفته که انجام دادن این بوده که پروانه‌های کاغذی که قبلا به نوعی امکان جعل رو فراهم می‌کردن رو حذف کردن و سعی کردن که از سامانه‌های الکترونیکی استفاده بکنند و به نوعی جعل پروانه واردات رو حذف کنند و جلوی این جعل رو بگیرن. پروانه گمرکی رو قبلا بعضی‌ها جعل می‌کردن اما با الکترودینکی شدن اونها جلوی قاچاق رو گرفتند. برخی از استعلاماتی که نیروی انتظامی از گمرک انجام میداد برای اینکه ببینه یک محموله قاچاق هست یا نه، خب اگر سامانه‌های فناوری اطلاعات در میان نبود چنین استعلاماتی خیلی وقتگیر و خیلی زمانبر بود. اما آماری که سال گذشته اعلام کردند از این استعلامات اینه که روزانه بیشتر از 10,000 تا محموله از طریق نیروی انتظامی استعلام میشه از گمرک که آیا این محموله ها قاچاق هست یا نه از طریق قانونی وارد شده. که خب اگه مقایسه بکنیم با نامه‌نگاری، آماری که اعلام شده هلوهوش شاید 1 ماه طول می‌کشیده که این استعلام پاسخ داده بشه، اما در چند دقیقه این استعلام پاسخ داده میشه. و البته تبادل اطلاعات با بانک مرکزی، تبادل اطلاعات با سازمان‌های مختلف و همینطور راه اندازی بانک اطلاعات تجارت خارجی و برنامه‌های الکترونیکی، اظهارنامه الکترونیکی و مانیتورینگ الکترونیکی کالاهای ترانزیتی و ردیابی الکترونیکی کارت‌های بازرگانی برخی از اقداماتی است که توسط گمرک انجام شده برای اینکه از فناوری اطلاعات استفاده بکنه برای مقابله با قاچاق کالا و ارز. اما مشکلات هم تو این زمینه‌ها زیاد هست. مثلا اگر ما یه نمونه رو در نظر بگیریم که بالاخره دستگاه‌های مختلف جمع شدن، هماهنگی‌های زیادی رو انجام دادن تا برای طرح رجیستری یا طرح ثبت تلفن‌های همراه بتونن سامانه رو راه بیاندازن. خب این سامانه الان تو کشور فعاله و داره کار می‌کنه، اما باز دریچه‌هایی رو داره که یه مقداری از موفقیت طرح کم می‌کنه. الان توی بازار تهران بسیاری از گوشی‌های تلفن همراه که دارن عرضه میشن گوشی‌هایی هستن که تحت عنوان گوشی‌های مسافری وارد کشور میشن و به نوعی شاید قبل از این گوشی قاچاق محسوب میشدن. اما اتفاقی که الان افتاده اینه که یک رقمی رو که دولت تعیین کرده افراد پرداخت میکنن و تحت عنوان گوشی مسافری میتونن از این گوشی تلفن همراه استفاده بکنن. حالا نکته اینجاست که این گوشی مسافری واقعا گوشی مسافری نیست، به این معنی که یه فروشگاهی میاد یه گوشی تلفن همراه رو عرضه میکنه و بعد شما که گوشی رو خریدید به اسم شما مثلا مبلغ 100,000 تومان پرداخت میشه و شماره ملی شما وارد میشه، این گوشی به نام شما ثبت میشه، به این معنی که مثلا شما مسافر بودید و رفتید این گوشی رو خریدید و آوردید، حالا میخواید فعال بکنید، سالی مثلا یه دونه هم میتونید فعال بکنید به این طریق. اما نکته اینجاست که شمایی که میرید خرید میکنید اصلا مسافرتی نرفتید، یعنی این تایید کد آیمی های گوشی به صورت مسافری برای شمایی انجام گرفتی که اصلا مسافرتی نرفتید و اون افرادی که وارد میکنن کماف سابق مثل قبل دارن واردات خودشون رو از راه های غیر رسمی انجام میدند، اما از طریق این سامانه به اسم مشتری ثبت میکنند و کار انجام میشه. خب نکته اینجاست که اگر صرف این که یه پولی پرداخت بشه کافی باشه، خب اینجا جای سواله که بالاخره
سوریه دیگه
اینجوری سوریه. البته این که اون حق دولتی حاکمیتی پرداخت میشه و به نوعی بدون پرداخت عوارض این کالا وارد کشور نمیشه، این البته مثبته، اما اینجا باید بالاخره تصمیم گرفت دیگه. آیا این کفایت میکنه؟ آیا پرداخت اون پول کفایت میکنه؟ مثل این که ما الان طرح ترافیک رو داریم، آیا با پرداخت یه مقداری پول اون دود و اون آلودگی از بین میره؟ اینجا یک تصمیمی کلان باید گرفت و اون همینه که آیا با صرف پرداخت پول همه مشکلات حل میشه؟ اگر قراره بر بررسی اصالت گوشی هست، بررسی کیفیت گوشی هست و خیلی از مسائل دیگه، آیا همه اینها با ورود اون گوشی تلفن همراه از یک کانال غیر رسمی و بعد پرداخت اون عوارض، آیا همه اینا انجام میشه؟ به نظر میرسه که این اتفاقات نمیفته. بنابراین اینجا باید یه تصمیم گرفت که آیا چنین کاری اساساً قابل پذیرش هست؟
خب به نظرتون واقعا با توجه به اشکالاتی که برشمردین راهکار چی میتونه باشه؟ چون به نظر من ما در زیر ساخت فناوری تو این حوزه چندان مشکل نداریم. شاید تصمیمات اجرایی است که تاثیر میگذاره بر این اتفاق.
این یک تصمیم مدیریتیه، اینکه بالاخره آیا اگر تصمیم گرفته شده که هر مسافر بتونه با خودش یک گوشی تلفن همراه وارد بکنه و سالی یک بار بتونه فعالیت بکنه، فردی که اساساً مسافرت نرفته چرا باید بتونه یک گوشی مسافری به نام خودش فعال بکنه؟ آیا به صورت هدیه است یا به چه صورتیه؟ یعنی اون هم باز قابل پیگیری است که اگر مثلا اتصال بین چنین سامانه‌ای و سامانه ای که مثلا نیروی انتظامی داره برای ثبت ترددها به خارج از کشور، اگر فردی واقعا رفته و یک تلفن همراهی از خارج کشور خریده، خب به نامش ثبت بشه و بعد هم اگر خواست به کسی هدیه بده بتونه بهش انتقال بده. خب این امکان الان وجود داره، امکان انتقال تلفن همراه و انتقال مالکیتش توی سامانه همتا هست، اما این اتصال وجود نداره و یه فردی که شاید بالاخره تعداد تلفن همراه زیادی رو وارد کرده برای فروش، اون هم بتونه کالای خودش رو بیاره و به اسم افرادی بزنه که اونها هستن مسافرتی رو نداشتن به خارج از کشور. پس یه سری تصمیمات مدیریتی هست و یه سری دقت‌هایی در حوزه فنی، اینها در کنار هم میتونه تاثیرگذار باشه برای اینکه جلوی قاچاق رو بگیره و اون نظارت‌های لازم رو بتونه محقق بکنه. خب توی کشور ما مثلا تو بودجه شما نگاه میکنید، این ردیف اصلی که هر چیزی جای خودش رو داره و برای موضوع خاصی داره هزینه میشه، خب یه بخشی هست که خب درستم هست. تو جای دیگه دنیا هم معمولا هر چیزی باید توی بودجه جای خودش رو داشته باشه، اما توی ایران معمولا یک ردیف متفرقه‌ای هست که همه چیز رو از درون اون ردیف متفرقه رد میکنن و بخش زیادی از بودجه ما مثلا همون ردیف متفرقه است. توی موضوعی مثل مقابله با قاچاق هم این نکته خیلی پررنگه. یعنی اگر یک جایی گذاشته شده یک ردیف متفرقه تحت عنوان گوشی وارداتی همراه مسافر دیده شده، این باید چارچوبش مشخص و محدود باشه، اینکه یک اتوبانی بشه برای واردات کالا به صورت نامحدود و بعد یه پولی پرداخت بشه و اون گوشی فعال بشه، به نظرم یه جوری نقض غرض اون هدف اصلی محقق نمیشه.
درسته. من فکر میکنم که باید یک پیوست و یک اتحاد بیشتری هم بین وزارتخانه ارتباطات و مسئولان اتحاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در توسعه این مسئله صورت بگیره. حالا با توجه به صحبتایی که داشتید، واقعا ما به این نتیجه رسیدیم که چندان در زیر ساخت ها در این حوزه اشکالی وجود نداره و بیشتر مسئله مربوط میشه به تصمیم گیری هایی که باید در این دو بخش، یعنی که اون همسویه که بیشتر باید شکل بگیره باشه. نکته ای دارید آقای دکتر؟
بله. خب ببینید، تو این حوزه البته این که ما بگیم در حوزه زیر ساخت مشکلی نداریم، این حرف رو نمیشه زد. ببینید تو حوزه مقابله با قاچاق بالاخره یه داستان دزد و پلیس یا داستان موش و گربه وجود داره. یعنی این گسترش فناوری نظارتی باعث میشه که اون کسایی که میخوان قاچاق بکنن اونها هم به فکر استفاده از روش‌های نوین بیافتن. مثلا اینکه IMEI گوشی رو کپی میکنن، عوض میکنن، یعنی اون شماره سریال رو با یک ابزاری عوض میکنن. اینها هست. یعنی هر چقدر هم که تلاش بشه از اون طرف، چون بالاخره ابزارهای جدیدی میاد، این تلاشه باید ارتقا پیدا بکنه. یعنی اینکه ما بگیم که کافیه دیگه، الان فناوری نظارتی کاملا دیگه جامعه کامله و دیگه نیازی به ارتقا داره، واقعا نمیشه این حرف رو زد. یعنی باید هر روز به فکر فناوری بود که برای چالش‌های امروز و حتی چالش‌های فردا بتونه بالاخره امکاناتی رو فراهم بکنه و بتونه جلوی چالش‌ها رو بگیره. پس نمیشه واقعا این حرف رو زد که در حوزه زیرساخت ما مشکلی نداریم. اتفاقا ما باید به فکر فردا باشیم، به فکر این که اگر حتی توانسته بودیم که مشکلات امروز رو بالاخره جلوش رو بگیریم، برای آینده چه؟ برای تحولاتی که در آینده باهاش مواجهیم و ممکنه برخی از این نظارت ها رو دچار چالش بکنه چه فکرهایی کردیم؟
وقت اجرای کردن این زیر ساخت ها چطور؟ آیا افرادی که در این حوزه فعالیت میکنن واقعا به قدر کفایت به فناوری هایی که پیش روشون هست و کارایش احاطه دارن یا خیر؟ چطور هست در کشورهای دیگر با مسئله مثل حالا بررسی حتی دارو یا گوشی تلفن همراه به طور جد برخورد میشه، ولی ما هنوز در کشورمون چرا مشکلی؟
خب بالاخره تو هر کشوری با توجه به توانمندی هایی که تو اون کشور هست بالاخره میشه کارهایی رو کرد. البته تو کشور ما شاید علاوه بر مشکلاتی که در حوزه فناوری هست، یه جور مقاومت مدیران و اینکه فکر میکنن اینجور طرحا یه مقدار دست و پاگیره هم مواجهیم، یعنی شاید یه مدیری میگه که خب یه طرحی مثل طرح شبنم درد سر داره پس انجامش ندیم، در صورتی که اگر درد سر داره، اگر هزینه داره، این هزینه میبینید که در مدت کوتاهی واقعا بر میگرده. و اگر یه طرحی مثل کارت سوخت یه زمانی تو کشور اجرایی شد و بعد به بهانه این که دست و پاگیری کنار گذاشته شد، الان میبینیم که دوباره داره احیا میشه، به دلیل اینکه اگر هزینه ای هم داشته، اون هزینه میبینید در از چند روز حتی اون تفاوت خسارت ناشی از قاچاق پر میکنه این هزینه رو. یعنی واقعا این طرحا برای کشور و برای اکثریت مردم سوداوره و اگر ضرری هست برای اونهاییست که دارن قاچاق میکنن، برای اونهایی که قاچاق میکنن واقعا این طرحها بالاخره دست و پاگیره و مشکل ایجاد میکنه. در حوزه سوخت بالاخره این اقدام مثبت رو الان داریم میبینیم که هرچند با یک تصمیم مدیریتی اشتباه چند سال این طرح کارت سوخت تعطیل شد، اما خوشبختانه الان به لحاظ این که دیگه واقعا خسارت خیلی زیاد شده، مدیران تصمیم گرفتند که دوباره این کارت رو احیا بکنند.
خیلی ممنونم از شما. یک فرصتی رو از اتاق فرمان بگیریم، برمیگردیم برای جمع‌بندی و آنچه که باید در نهایت در برنامه گفت. همچنان با ما باشید شنوندگان عزیز و ارجمند. ممنون که اقتصاد مجازی رو گوش میکنید از رادیو اقتصاد. باز هم میگم ما درباره اهمیت توسعه زیرساخت‌های فناوری در مبارزه با قاچاق با شما حرف میزنیم و امیدوارم که شما هم در گفتگوهای ما شرکت کنید از طریق سامانه پیام کوتاه 30336-37. وقتتون بخیر باشه. ممنون که همچنان با ما هستید و اقتصاد مجازی رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. در انتهای برنامه باید برسیم به اینکه عملکرد دولت در توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز این بخش، یعنی مبارزه با قاچاق، دقیقاً باید چگونه باشه. ما از منظر نظر حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داریم به این مسئله نگاه میکنیم و میخوایم بدونیم که واقعاً چگونه باید باشه برای اینکه به طور جد با این مسئله برخورد بشه و جلوگیری بشه. آقای دکتر نوری‌خان، ما در خدمت شما هستیم.
اون چیزی که انتظار میره که دولت و در نگاهی که الان‌تر حاکمیت بهش بپردازه اینه که تبادلات مالی در کشور قانونمند بشه و به طور مشخص هر تبادل مالی که در کشور انجام میشه مشخص باشه که برای عرضه چه کالایی و برای ارائه چه خدمتی انجام گرفته. و اگر چنین اقدامی واقعا در کشور محقق بشه، اون وقت از به هم پیوستن سامانه‌های مختلف ما میتونیم به این برسیم که یک تبادل مالی نادرست چی هست. الان اگر تمامی این سامانه هایی هم که صحبتشو کردیم کاملا عملیاتی بشه، اما باز هم خلاهایی وجود داره. تلاش دولت و حاکمیت باید در این باشه که این خلاها پر بشه و الان اتفاقی که افتاده اینه که هر کدوم از این سامانه ها بالاخره راه های دور زدنی دارند که اون کسایی که میخوان کار قاچاق انجام بدن، سعیشون بر اینه که از این راه‌های دور زدن استفاده بکنند و یه جوری قانون رو دور بزنن.
یعنی در این سامانه‌ها حتما یک راهی وجود داره برای دور زدن، منظورتون اینه یا اینکه نه؟
ببینید، هیچ سامانه‌ای نیست که بشر بتونه درست بکنه و خب نشه دورش زد. هیچ قانونی نیست که نشه.
یعنی همه جای دنیا اتفاق میفته.
نکته اینجاست که سامانه‌های متنوع در کنار هم میتونه قانون گریزی و دور زدن قانون رو جلوش رو بگیره. یعنی اگر بحث رهگیری کالا هست، کنارش باید رهگیری تبادلات مالی هم باشه، کنارش باید نظارت بر درآمد افراد و مالیات بر درآمد متناسب وجود داشته باشه. یعنی این سامانه ها مثل قطعات پازلی هستند که کنار هم یک مجموعی رو می سازند و یک امکانات نظارتی رو ممکن می کنند. پس هر کدوم از اینها به صورت مستقل ممکنه که نتونه همه ی آن چیزی که باید پوشش بده و جلوگیری بکنه از همه ی حالتهایی که تخلف از قانون وجود داره. بالاخره راهکارهای دور زدن وجود داره، اما اگر این سامانه‌ها در کنار هم قرار بگیرن، بالاخره این نقاط کور یا نقاطی که راه دور زدنه خیلی کمتر میشه و تخلف از قانون به حداقل میرسه.
درسته. بسیار خوب، ممنونم از شما که دعوت ما رو برای حضور در استودیو پذیرفتید. از همراهی شما ممنون و سپاسگزارم آقای دکتر نوری‌خواه، مدرس محترم دانشگاه، کارشناس ارشد حوزه تجارت الکترونیک. از همراهی خوب شما شنوندگان هم بسیار ممنون و سپاسگزارم. امیدوارم تا برنامه‌های آینده هم حتما ما رو روی همین موج رادیویی FM 98 مگاهرتز همراهی بفرمایید. براتون بهترین ها رو آرزو می‌کنم و تا شنیداری دیگر همتون رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون باشه.
عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله‌هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم. من به شوق آسمانت پر پرواز می گشایم، حتی با بال شکسته، ای همیشه بودن من، با نام پاک تو بودن، روح و جانم به تو بسته، چه غم از طوفان دریا، توی تنها کرانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه، تو همان صدای جاوی، ماندنی ترین ترانه. بی خزان بادا بهارت، همه هستی نشارت، سرزمین محبوب من، تو طلوع بی غروبی، شاد و تابان روزگارت، سرزمین محبوب من، باران باران کن وجودم، من کبیری بیقرارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم، تشنه فریاد بودن، تا تو باشی در کنارم. سرزنین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
اخبار بورس از رادیو اقتصاد.
با عرض سلام و روز بخیر خدمت عزیزان شنونده برنامه رادیو اقتصاد. امروز در خدمتتون هستم با آخرین اطلاعات. امروز شاهد بودیم که ارزش کل معاملات به رقم بیش از 7000 میلیارد ریال رسید. تعداد 1986 میلیون انواع اوراق بهادار طی 243900 نوبت مورد داد و ستد قرار گرفت. شرکت های گروه مبنا، پتروشیمی جم و شرکت ارتباطات سیار ایران با بیشترین تاثیرات منفی روبرو شدند و گل گوهر، چادر ملو، ملی صنایع مس ایران با بیشترین تاثیرات مثبت. شاخص‌ها در مجموع افزایش داشتند. شاخص کل 166030 واحد بود که 1762 واحد افزایش داشت. شاخص قیمت با رشد 510 واحدی به رقم 48091 واحد رسید. در بازار اول و دوم هم به ترتیب رشد شاخص رو به میزان 1646 واحد و 1865 واحد شاهد بودیم. شاخص در بازار اول به 125278 واحد و بازار دوم 316657 واحد رسید. شاخص صنعت هم با 1557 واحد افزایش به رقم 149361 واحد بالغ گردید. در مجموع امروز 321 نماد معاملاتی مورد داد و ستد قرار گرفت که 183 نماد افزایش نرخ، 127 نماد کاهش نرخ و 11 نماد بدون تغییر قیمت مورد داد و ستد قرار گرفتند. بازگشایی شرکت‌های ایران ترانسپو، لیزینگ ایرانیان، زغال سنگ نگین طبس، ماشینسازی نیرو محرکه، سرمایه گذاری گروه صنعتی رنا، بیمه البرز و حق تقدم داروسازی جابر ابن حیان رو شاهد بودیم. تشکر میکنم از شما عزیزان و تا فرصتی دیگر، خدا نگهدار.
جوینا خوب سلامتی گرجیش.